بعد از دو حادثه پر اهمیت راهپیمایی وسیع روز عاشورا و سپس انتشار بیانیه مهندس موسوی به قصد ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران، در هفته که گذشت علائم چندی از نوعی توسل به شیوه های میان روانه در فضای سیاسی ایران جلب نظر کرد. این نشانه ها با سخنان آیت الله خامنه ای برای گروهی از مردم قم آغاز شد که در آن رهبر جمهوری اسلامی اعتراف کرد که در اوضاعی که خود آن را شرایط فتنه نامید، کار دشوارتر و تشخیص سختتر شده است. او که در این سخنرانی با نقل مثالهای تاریخی به ضرورت روشنگری نسبت به افراد متزلزل تأکید میکرد، نتیجه گرفت که نقل قول میکنم باید مراقب باشیم با کارهای بیرویه به فتنه انگیزی دشمن کمک نکنیم. او از مسئولان خواست که در این شرایط غبارآلود خیلی با احتیاط و تدبیر و البته در وقت خود با قاطعیت عمل کنند. او در پایان این سخنرانی بار دیگر بر عدالت و اعتدال انگشت گذاشت. در نماز جمعه این هفته هم آیت الله امامی کاشانی در خطبه‌های خود مسئولان را به اعتدال فراخواند و گفت که باید از برخوردهای تند ضد اخلاقی و بی ارزش دست برداشت. او درباره ضرورت اقناع مردم صحبت کرد. بد نیست به این لیست سخنان اخیر سردار سید یحیی صفوی مشاور عالی فرماندهی کل قوا را هم اضافه کنیم که مهمترین نیاز امروز کشور را جلوگیری از تنش و تندروی دانست. او اظهار تأسف کرد که در جریان آنچه که خود فتنه‌های اخیر می‌نامید به خانواده بعضی شهدا اهانت شده و گفت که تر و خشک با هم سوختند. سردار صفوی مدعی شد که رهبر جمهوری اسلامی تاکنون جلوی خیلی از تندروی‌های زیاده از حدی که قرار بود رخ دهد را گرفتند. او توصیه کرد که به راحتی به افراد عناوینی همچون منافق و ضد ولایت فقیه نچسبانید و از اینکه در بعضی جاها به روحانیت و مرجعیت اهانت و یا کم توجهی صورت گرفته انتقاد کرد. البته شاید نتوان اظهار اطمینان کرد که آزادی برخی از شخصیت‌های معترض مثل دکتر عابد جعفری مشاور ارشد موسوی و یا جواد امام عضو مرکزیت مجاهدین انقلاب، شاپور کاظمی برادر زهرا رهنورد و یا خواهر خانم شیرین عبادی ارتباط مستقیمی به این توصیه ها در ارتباط با اجتناب از تندروی داشته باشد. اما بدون شک راه اندازی یک سری مناظرات تلویزیونی در شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌ای به نام رو به فردا که با دعوت از علی مطهری اصولگرای منتقد دولت آغاز شد و کم کم پای دکتر جواد اطاعت عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نیز به آن گشوده شد، حادثه ای بی سابقه و از نظر سیاسی معنادار محسوب می شود. آیا این علائم رد پای خجولانه ای از پیشنهادات 17 بیانیه موسوی را بر خود ندارند؟ در مجله رادیویی زمینه‌ها و زمانه‌های امروز با دعوت از آقای احمد منتظری از طلاب حوزه علمی قم و فرزند آیت الله العظمی منتظری، آقای محمد تحوری روزنامه‌نگار مقیم آمریکا و سرانجام آقای سعید مدنی فعال سیاسی ملی مذهبی در تهران، ضمن تشکر از حضورشون در این میزه گرد، اولین پرسش رو ابتدا درباره اهمیت و میزان تأثیرگذاری این مناظره ها، چارچوب هایی که در اونها رعایت میشه و میزان استقبال مردم از اونها آغاز میکنم. آقای منتظری، ممکنه خواهش کنم که شما شروع بکنید؟ به نظر شما این مناظره ها چه تأثیری روی مردم میذاره و اهمیتشون در چه حده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من خیلی خوشبین هستم، یعنی معتقدم که یک اراده‌ای در صدد حل این مسائل هست و پایان دادن به این وضعیتی که در 6-7 ماه اخیر بوده. باید واقعا همه استقبال کنیم از این، و یکی از اونها همین مناظره هاست که باعث میشه اولا تلویزیون وظیفه خودش رو انجام بده تا حدودی و مردم بیشتر به طرف ماهواره‌ها و رادیوها و تلویزیون‌های خارج نظر نداشته باشن و واقعا به طرف یک صدا و سیمای ملی بریم که سخنگوی ملت ایران باشه، نه سخنگوی یک گروه خاص و اقلیت. این بسیار شروع خوبی هست، به شرطی که واقعی باشه و تداوم داشته باشه و به موازات اون کارهای عملی دیگری صورت بگیره. از جمله آزادی زندانیانی که به هیچ وجه توجیه نمیشه. یعنی این زندانیانی که هستن، حاکمیت بیشتر از ما میدونه که اینا گناهی ندارن و اینها در واقع گروکشی شده، اینا رو امیدواریم به زودی آزاد کنن و واقعا این جوی که ایجاد شده یک جو واقعی بشه. مناظره رو به فردا رو که گفتیم، من واقعا خوشبین هستم در جهت آگاهی بخشی و اینکه گروه مخالف اصلاحات چه بسا پیام اصلاحات رو نشنیده با این سانسوری که هست و اینجور پیام رو میشنوه و میتونه انتخاب کنه. اون بدنه اصولگراها چه بسا پیام اصلاح طلبها رو نشنیده و اینجوری میشنوه و میتونه انتخاب کنه و بلک.
تا اونجا که به مناظره های هفته گذشته مربوط میشه، این برنامه ها اثرگذاری واحدی نداشتند. مثلا گرچه علی مطهری سخنان جنجال برانگیزی علیه دولت و به ویژه علیه سعید مرتضوی مطرح کرد، اما برخی مفسران سیاسی مناظره میان حسین شریعت مداری و کواکبیان رو مناظره ضعیفی ارزیابی کردند که کواکبیان به عنوان حامی خجول جنبش سبز حرفی برای گفتن نداشته. گرچه برعکس دکتر اطاعت به وضوح از رهبران جنبش سبز و نیز زندانیان سیاسی تجلیل کرد و خواستار آزادی اونها شد، کشتار مردم در عاشورا رو محکوم کرد و از سیاست صدا و سیما شدیداً انتقاد کرد و حتی از اینکه در این رسانه حضور پیدا کرده اظهار کراهت کرد. آقای سعید مدنی، به نظر شما گردانندگان جنبش سبز باید چه سیاستی در قبال ادامه این مناظره ها اتخاذ کنند؟ آیا ادامه این کار به صلاح مردمه؟
به طور قطع بر اساس روح مندرج در بیانیه 17 آقای مهندس موسوی که تأکید هست بر عقلانیت، عدم خشونت، گفتگو و مذاکره و به رسمیت شناختن جنبش سبز مردم ایران، در صورتی که زمینه‌های مناسب و مساعدتری برای گفتگو و مذاکره ایجاد بشه، طبیعتاً مورد تایید و مورد استقبال رهبران جنبش سبز قرار خواهد گرفت. بدیهیه که با توجه به عملکرد بسیار نامطلوب و نادرست صدا و سیما طی 6 ماه گذشته، جلب اعتماد لازم برای این که اصلاح طلبان در این مناظرهای تلویزیونی شرکت بکنند نیاز به کار بیشتر داره. در واقع همونطور که آقای دکتر اطاعت هم اشاره کردن، نوعی عدم تمایل برای حضور در صدا و سیما وجود داره، زیرا که ارزیابی و استنباط افکار عمومی از کسانی که در سیما حضور پیدا می کنند چندان مثبت نیست. بنابراین نوعی حضور در برنامه صدا و سیما متضمن نوعی ریسک بر سر سوابق سیاسی و سرمایه سیاسی نیروی است. بنابراین در مجموع باید منتظر شد و دید آیا روندی که طی شده همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و علائم و اثرات مشهودتری از تغییر سیاست در صدا و سیما ایجاد خواهد شد یا نه. طبیعتاً اگر که این روند به همین صورت ادامه پیدا بکنه، به نظر من آقایان موسوی، آقای کروبی و همطور آقای خاتمی حتماً از تغییر سیاست‌های صدا و سیما به طور خاص و تغییر سیاست‌های عمومی کشور در برخورد با جنبش سبز استقبال میکنن، مخصوصاً که روح مندرج در بیانیه 17 مهندس موسوی هم تأکید بر اینه و توصیه کل حاکمیت بر به رسمیت شناختن جنبش سبز و یک گام اولیه برای این دعوت از اصلاح طلبان و نیروهای و رهبران جنبش سبز برای شرکت در این مناظره ها.
و شما نسبت به این حوادث خوشبین هستید؟
در مجموع خیلی دشواره که با 3 جلسه مناظره بشه چنین ارزیابی کرد. در واقع 2 مناظره اول رو میشه گفت که طیفای متفاوت از محافظه‌کاران حضور داشتن و چندان نمیشد نسبتی بین جنبش سبز و مخالفین جنبش سبز در اون پیشبینی کرد. در نهایت آقای کواکبیان اونجا حضور داشتند که میشه گفت که نوعی سبز شرمنده محسوب میشند. اما در این حال در نوبت سوم مناظره که آقای دکتر اطاعت بودند و با فراغ بال لااقل اونجا مواضع و دیدگاه‌های خودشون رو به صراحت اعلام کردند، میشه گفت نوعی خوشبینی ایجاد شده، ولی همچنان باید منتظر بود و روند این مناظره رو در صدا و سیما ارزیابی کرد.
آقای مدنی، میشه تشخیص داد که خطوط قرمز واضحی برای شرکت کنندگان تو این مناظره ها وجود داره؟
به نظر من خطوط قرمز وجود دارد، ولی این به معنای اون نیست که به دلیل این خطوط قرمز نشه حرفایی رو زد، چنان که آقای دکتر اطاعت هم مواضع صریح و روشنی اونجا اعلام کرد.
آقای محمد تحوری، شما به عنوان روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، از سخنان آیت الله خامنه‌ای، سردار صفوی و آیت الله جنتی مبنی بر پرهیز از تندروی و بکار بردن مکرر واژه‌های احتیاط، تدبیر، عدالت و اعتدال، آیا میشه نتیجه گرفت که نیروهای بینابینی قابل توجهی در درون اصول گرایان دچار تزلزل و تردید شده و از جناح حاکم فاصله گرفتن؟
من معتقدم که اونچه که داره اتفاق میفته و اونچه که اتفاق افتاده تزلزل نیروهای بینابینی نیست، بلکه من معتقدم این تزلزل در شخص آقای خامنه ایجاد شده. به هر حال ایشون در سخنرانی بعد از انتخابات دستور ترور رو صادر کردن، منتها در طول زمان اینا متوجه شدن که هرچه فضا رو تندتر بکنن کنترل فضا رو کمتر در اختیار دارن. یعنی این برخلاف اون چیزی بود که قبلا باور میکردن که اگر فضا رو تند بکنن تو فضای سرکوب و تو فضای تند میتونن جامعه رو کنترل بکنن و میتونن به اهداف خودشون دست پیدا کنن. من معتقدم که اینها متوجه شدن که امکان کنترل فضا رو تو این شرایط ندارن، بنابراین از وحشت و ترس راهپیمایی روز 22 بهمن سعی کردن که یک تغییری در گفتمانشون و تغییری در رفتارشون بکنن، به این معنی که بتونن با آروم کردن فضا و با ایجاد بحث گفتگو در رسانه‌ها و توصیه به این که از خشونت دست بردارین، شما ببینید جمعی از طلبه‌های قم کفن پوش به خیابونا اومدن، وبلاگی درست کردن، تهدید به ترور کردن، حتی مسئول دستگاه قضایی رو به این موضوع تهدید کردن، ولی بلافاصله تو هفته گذشته این وبلاگ جمع شد و صحبت‌های آقای خامنه‌ای رفت به این سمت که این فضا رو آروم بکنید، چون من احساس می‌کنم که اینا متوجه موضوع هستن که در این فضا نمیتونن جامعه رو کنترل بکنن و اوضاع براشون روز به روز وخیم‌تر خواهد شد. بنابراین این استراتژی رو الان دنبال کردن، یک تاکتیکی است که من فکر می‌کنم تا 22 بهمن این تاکتیک ادامه خواهد داشت.
آقای منتظری، شما نظرتون در این باره چیه؟ با توجه به اینکه برخی از مفسران معتقدند که این تاکتیک جدید میان روانه ناشی از نگرانی در واقع متزلزلین در درون نیروهای اصولگراست، شما چه تحلیلی دارید؟
به هر دلیلی باشه باید از اون استقبال کرد. یعنی تغییر نظام رو ما 30 سال پیش دیدیم که چه خسارت‌های بزرگی داشت و الان هیچ کس نمیخواد که نظام تغییر کنه، همه میخوان اصلاح بشه و به همین دلیل باید استقبال کرد و پیشنهاد داد، راهنماییشون کرد. من واقعا امیدوارم و دیده مثبت دارم.
در کنار کوشش‌هایی که برای معتدل نشان دادن جناح حاکم انجام میشه، حوادث و سخنان معنادار دیگری در کشور اتفاق میفته که نشون دهنده حضور چشمگیر نیروهایی است که قصد دارند با قاطعیت به راه تندروانه خود ادامه بدند. این هفته با ترور حیرت انگیز دکتر مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه و واکنش حیرت انگیزتر دولتیان در حزب اللهی خواندن او و نسبت دادن ترور نامبرده به اسرائیل و آمریکا، اسدالله بادامچیان از رهبران سرشناس مؤتلفه این ترور رو به حلقه پنجم هواداران جنبش سبز نسبت داد و حتی پیش بینی کرد که رهبران این جنبش هم به زودی ترور خواهند شد. این در حالی است که حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران مثلا در نماز جمعه این هفته به عنوان سخنران پیش از خطبه ها به کسانی حمله کرد که به قول خودش سطحی نگر هستند و در بین اختلافاتی که در کشور وجود داره موضع نمیگیرند. او گفت میگوییم چرا موضع نمیگیرید؟ میگویند دعوا بین دو کاندیداست و ما نمیخواهیم وارد شویم. خطیب نماز جمعه برای نشان دادن تفاوت دو کاندیدا و دو اردو مثال زد که شمر در جنگ صفین در کنار امام حسین جنگید و چندی بعد قاتل امام حسین شد. آقای سعید مدنی، به نظر شما این جناح چقدر امکان و ظرفیت داره که بتونه خودشو به اعتدال برسونه؟ آیا اگر عقب نشینی های از سوی حاکمیت ممکن باشه، این جناح به راه برده تعامل نزدیک خواهد شد یا قربانی تعامل میشه؟
نیروهای افراطی علاقمند به یک شرایط افراطی هستند، چون بقا و دوامشون و اساسا مشروعیتشون مربوط میشه به اون زمینه اجتماعی که در وجود داره و به طور مشخص اونها علاقمندن که فضا رو به سمت رادیکالیزه شدن یا خشونت بیشتر ببرن و فرایند خشونت یه فرایند پرهزینه و کم نتیجه است برای ملت ایران. این تجربه‌ایه که بارها و بارها نشون داده شده به همین دلیل هم اینی که حضور نیروهای افراطی در فضای سیاسی کشور چگونه نتیجه بده موکول به رفتاریه که سایر نیروهای دیگر انجام میدن. به طور مشخص اونچه که میتونه راست افراطی رو کنترل بکنه نوع رفتاریه که دو سوی این منازعه موجود، یعنی هواداران جنبش سبز و رهبران اون و همینطور نیروهای میانه روی محافظه‌کار انجام میدن و طبیعتاً واکنش راستای افراطی در قبال این فرایند به هم زدن بازی هست به هر شکل ممکن. بنابراین این طبیعیه که در صورتی که فرایند سیاسی که طی خواهد شد فرایند فاقد خشونت و با حداقل تنش باشه، طبیعتاً اونها موقعیت خودشون رو به شدت دچار تزلزل میدونن و سعی میکنن که کل فرایند رو مخدوش کنند و به هم بزنن. به همین دلیل هم به نظر من در صورت که یک روند معقولی در مسیر حل مشکلات موجود کشور و بحران موجود پیش برده بشه، به طور حذف راست افراطی از نتایج و دستاوردهای بسیار مؤثر اون هست. راست افراطی در طی چند ماه اخیر خطاهای بسیار قابل توجهی داشته که موقعیت اون رو متزلزل کرده، به نحوی که محافظه‌کاران میانه رو تونستند با اون تا حدی برخورد کنن و کنترلش کنن. استعفای آقای حسینیان در واقع یکی از شواهد بسیار روشن هست و متن استعفای ایشون به صراحت دایره بر اینه که با ایجاد محدودیت برای راست افراطی مخالف هستن و در قبال اعتراض به این وضعیت این استعفا رو اعلام کردم.
آقای تحوری، به نظر شما اگر این پیشبینی آقای مدنی قابل تحقق باشه، راست افراطی توانایی این رو داره که بتونه این تعامل یا تفاهم احتمالی رو به هم بزنه و جلوی این آشتی رو بگیره؟
متاسفانه چون راست افراطی بخش عمده از نیروهای مسلح رو در اختیار دارن و مسلح به سلاح نظامی هستند، امکان این که بتونن فضا رو به هم بزنن خیلی زیاد متاسفانه دارن از نظر من. به هر حال تیم‌های ترور چه در داخل کشور چه در خارج کشور در کنترل نیروهای نظامی و امنیتی هستند و اینها میتونن فضا رو به سمت برهم زدن بازی اعتدال و وحدت به نمایش بذارن. همینطوری که شما الان اگر پاسخ آقای مطهری به حسین شریعت مداری رو بخونید، ایشون با آقای شریعت مداری گفتن که رابطه شما با وحدت رابطه بین بسم الله و جن هست. یعنی این نشون میده که آقای شریعت مدار به عنوان سخنگوی نیروهای راست افراطی و به عنوان سخنگوی نیروهای نظامی امنیتی موضع بسیار شدید در برابر وحدت و ایجاد تعادل و تعامل در جامعه دارن، چون اینا به هر حال حیات و مماتشون رو در برهم ریختن فضا و در افراطی کردن فضا میبینن. بنابراین اینها از هر تلاشی برای به هم زدن وحدت کوتاهی نمی کنن و به این سمت حرکت می کنن. من فکر می کنم یک مقدار زیادی آقای خامنه‌ای شخصا اینجا نقش می تونه بازی بکنه، یعنی اینکه در واقع اونها در این حال که جاهایی نشون دادن که خیلی هم اعتنا به صحبت رهبری ندارن، ولی نمی تونن در برابر موضع روشن ایشون و موضع شفاف و صریح ایشون دست به حرکت افراطی بزنن. من در این راستا میبینم قدرت و توان نیروهای افراطی رو.
متاسفانه فرصت ما به لحظات پایانی خودش نزدیک شده. با استفاده از این فرصت کوتاه با تشکر فراوان از آقایان احمد منتظری از طلاب حوزه علمیه قم و فرزند آیت الله العظمه منتظری، آقای سعید مدنی فعال سیاسی ملی مذهبی در تهران و آقای محمد تحوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آمریکا، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند صمیمانه تشکر می‌کنم.